هستند که سوالات مختلفی هست که تو بعضیش هم قلقلک هست که اگر آدم بخواد وارد پاسخ به همه سوال ها بشه شاید بهترین بود که از ابتدای سخن وارد اون حرفا می شدیم. دو تا از اون سوال ها که به نظر من خیلی اساسی هستن لازمه که مطرح بشن. یکی از دوستان سوال کردن که چرا شما هم مثل همه مسئولای مملکتی به جای اینکه حرفای اساسی کشور رو بزنید حاشیه میرید؟ اولا من به شما بگم که یکی از مشکلات انقلاب اسلامی ما پایین بودن سطح ایدئولوژی افراد جامعه ما به طور عام. البته هستن کسانی که مطالعه دارن، دستبندی شده مطالبشون و خیلی در سطح بالا هم هستن، اما این تعداد خیلی کم هم. به اعتقاد من این جلسات که درست میشه حتما باید روی معیارها، ارزشها و دستاوردهای اعتقادی و اسلامی صحبت کرد. بنابراین من توصیه میکنم که برادران و خواهرانی که در جلسات سخنرانی شرکت میکنن تا اونجایی که مقدور هست یا از متن سخنرانی یا از اشاره های سخنرانی سعی کنن یه چیزی ولو در حد انتقاد به سخنران هم که شده یه چیزی دستگیرشون بشه. بالاخره توی این همه حرفی که یک نفر سخنران میزنه حداقل آدم میتونه یه چیزایی رو سرنخ پیدا کنه و دنبال کنه و این از ضرورت‌های دوران کنونی انقلاب ما که باید با معیارها و ارزش‌های اعتقادیمون آشنا بشیم. اما وجه دیگرش اینه، شما میدونید که من هنوز کابینم در مجلس مطرحه و شما میدونید که من هنوز در معرفی همه اعضای کابینه درگیر هستم. بنابراین به عنوان مسئول یعنی به عنوان نخست وزیر هنوز من وارد جریان‌های اصلی مملکت نشدم. بنابراین اگر من از سیاست و مسائل سیاسی کشور صحبت نمی‌کنم برای اینه که من هنوز کار رو شروع نکردم که در رابطه با اون کار برای شما گزارش داشته باشم و منتهای صحبتی که در جریان‌های سیاسی مملکت من باید بگم جریان تشکیل کابینه است که مفصل هفته پیش صحبت کردم و دوباره در مجلس گزارش دادم که اکثرا شنیدید. اگر اونها رو می‌خواستم بگم خیلی بیشتر از اینایی که گفتم تکراری میشه. اما سوال دیگه که از من چه اون موقعی که وزیر آموزش پرورش بودم و چه بعدن که از وزیر آموزش پرورش محروم شدم و نخست وزیر شدم، سوالی بارها و بارها شده. من مطمئن هستم کسانی که این سوال می کنن اینا از یک گروه مخصوصی هستن، اما برای من مهم نیست. سوال کننده و هدف سوال کننده رو من ندیده می گیرم، زیرا که هم به خود سوال معتقدم هم به پاسخ سوال معتقدم. سوال اینه، مدارس شروع شده، تفتیش عقاید هم به موازات باز شدن مدارس شروع شده. من نمیدونم که دفعه چندومی که راجع به این مسئله صحبت میکنم و جواب میدم، ولی بالاخره اگر امشب که اینجا صحبت کردم این سوال کردن جواب دادم، فردا صبح همینجا صحبت کنم این سوال بکنن جواب میدم، چون که به نظر من این یک سوال مکتبیه. یعنی این از اون حرفایی که هر چند بار تکرار بشه به نظر من اشکال نداره. باید چه اونهایی که در متن مکتبن، چه اونهایی که در بیرون از مکتبن، اینا باید براشون این حرف به هر حال روشن بشه. تفتیش آقای که انگلیسیون هم میگن، این یک سابقه تاریخی داره. جریانم اینه که یه وقتی در مسیحیت یک جریانی از داخل مسیحیت به وجود اومد، حالت نسبتاً روشن فکری داشت. این جریان رو بهشون میگفتن پروتستان، جریان قبلی رو میگفتن کاتولیک. پروتستان ها با کاتولیک ها مبارزه داشتن. یکی از این دو جریان حاکم بود. اینا توی کوچه و خیابون میگشتن، یقه هر کسی رو میگرفتن، میگفتن کاتولیک هستی یا پروتستان. اگر باشون هم عقیده بود بل میکردن، اگر نبود اذیتش میکردن. این رو بهش میگن انگیزیسیون یا تفتیش عقایی. این رو داشته باشی. یک مثال میزنم تا حرفامو بگم. توی جامعه عاقل و هوشیار و آگاه، برای اطفال وقتی مریض میشن دکتر مخصوصی وجود داره. طفل مریض رو پیش شکسته بد نمیبرن، طفل مریض رو پیش کسی که ماما هست نمیبرن، طفل مریض رو پیش نجار نمیبرن، پیش آهنگر نمیبرن، میگن این بچه ما مریضه یه فکری براش بکن. میان بین دکترها میگردن ببینن چه کسی صلاحیت داره که این طفل مریض رو معاینه و معالجه کنه. خب این صاحب مریض میاد دکترها رو یکی یکی تحقیق میکنه، میره پیش دکتر مثلا فلان آ، میگن این روانشناسه، میگه من بچه‌م مریضه روانی نشده که برام اینجا. میبرن پیش دندان پزشک، میگن بچه من مریضه هنوز دندان در نیاورده کجا براش سالون. آیا این کار عاقلانه یا تفتیش عقایده؟ هیچ عاقلی به این صاحب مریض میگه که این دکترها رو که پس پیش میکنه جلو عقب میکنه داره تفتیش عقاید میکنه؟ خب این یک کسالتی داره، باید یه دکتری پیدا کنه که با این کسالت تناسب داشته باشه. این دو تا مطلب رو داشته باشی. حالا وارد اصل مسئله میشم. آقا اینجا یک کشور اسلامیه، بزرگترین سرمایه این کشور نسل این کشوره. نفت، آلومینیوم، آهن، پول وقتی به درد میخوره که انسان در این جامعه وجود داشته باشه. اگر انسان وجود داشته باشه نفت به چه درد میخوره؟ بالاتر از هر سرمایه‌ای در کشور نسل اون کشوره. آماده ترین نسل اون کشور برای تربیت دانش آموز اون کشوره. کشوری که انقلاب اون انقلاب فکریه. اینو توجه کنید، اون گروه هایی که من رو به محاکمه میکشن میگن تفتیش عقاید، اونا یه بار به خودشون برگردن ببینن که اونا هم دارای یه مکتبن. درسته که من اون مکتب رو قبول ندارم، ولی اونا هم باید بفهمن که من هم دارای یه مکتبی هستم. من الان به شما گفتم که قرآن امانتی است از اون شهدا در دست من و ما باید این پیام را، یعنی محتوای ایدئولوژی این اسلام را بدیم به این نسل. خب یه بچه یه میخواد یاد بگیره، یک جامعه یه میخواد یاد بده، موضوعی که میخواد یاد بده اسلامه، معیارهایی که میخواد یاد بده اسلامیه، علم را در پرتو اسلام قبول داره، صنعت را در پرتو اسلام قبول داره، خدمات را در پرتو اسلام قبول داره. حالا من از نویسنده این کاغذ و هر کسی که این سوال را از من داره میپرسم، آیا میشه اعتقادات اسلامی را به دست یک غیر معتقد به اسلام سپرد و ازش خواست که به اون دانش آموز پاک صاف بی‌آلایش تعلیم بده؟ آیا اگر من به دنبال کسی بگردم که چنین شایستگی رو داشته باشه بازم من تفتیش عقاید کردم؟ من بیام از همین دم به اون شریک فدایی خلق بگم آقا تو که خدا رو قبول نداری بیا برای این جوانای ما تکامل درس بده، میشن چیزی؟ اون که تکامل را در روند ماتریالیسم تاریخی میدونه چطور من بهش بگم بیا بگو انسان خلیفت اللهه؟ چطور من به کسی که ماتریالیسم تاریخی را در متن اعتقادات خودش قبول داره بیان بگم بگو انسان حرکتش به سوی الله هست؟ چطور من از این آدم بخوام که تعریف کنه و الالله المسیر، یعنی انسان در حال شدنی که این شدن جهت داره و جهتش به سوی الله هست، من چطور از این آدم این انتظار رو داشته باشم؟ خب این نمیتونه. مسئله تفتیش عقاید نیست، مسئله اهلیت. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. خب من باید امانت رو به دست اهلش بسپرم. کسی که واقعا به خدا اعتقاد نداره، کسی که امام را که مظهر پیروزی انقلابه به عنوان رهبر قبول نداره، کسی که نماز میخونه روزه میگیره در کلاس اینجور تظاهر میکنه بعدم میگه امام دیگه پیر شده حرفاش شنیدنی نیست، من چطور این پیام شهدا رو به دست این بسپرم بگم برو پیامبر انقلاب باش؟ من این اهلیت رو در این گروه نمیبینم. به من نگید که هر جا میرسید این حرف رو میزنید، به دوستانتون بگید که من هر جا میرسم از من این سوال رو میکنن. اونهایی که این سوال رو از من میکنن خوب میدونن که من بچه یک روزه دو روزه در این اعتقاد نیستم. من به پای این اعتقاد حتی ادایت میرفتم 47 سال از عمرم میگذره، تا یک هفته قبل از فوت مرحوم طالقانی هم باید معاشرت داشتم. اینطور نیست که این اعتقاد رو دو روز باشه پیدا کرده باشم. صد هزار مرتبه اگر از من تفتیش عقاید بپرسید صد هزار مرتبه جواب میدم و من اعلام میکنم که یکی از انگیزه هایی که یک روزی بر علیه من حرکتی خواهد داشت همینه. ولی من چند سال پیشتر قرار بود که بمیرم، من بقیه را به برکت این انقلاب زندم. تهرانی که اعدام شد ازش بپرسید، از مدیرم یه روزی پیداش خواهی سر ازش میپرسی و افراد دیگری هم بودن که بعداً دستگیر میشن سعادت خواهند داشت. این هیچ مسئله نیست. من نه دیروز از اون رژیم خجالت میکشیدم که همیشه یه مقداری در اعمال و رفتارم خودم رو منتظر به اسلام میدونستم و نه از شما روشن فکرها وحشتی دارم که اعتقاد اسلامی خودم را که روشنتر از هر روشنی میدونم بیان کنم. پس اگر این سوال و این جواب کافی یک مقدار به ایدئولوژی خودمون برگردیم. من زندگی عملی با این گروه داشتم. در اون زندگی عملی به کسانی که مثل اونا فکر نمی کردن اجازه مأمور آشکار شدن نمی دادن. به من میگن انحصار طلب. سختشون بود اجازه بدن که ما مأمور میره شستن بشیم. همینه که ما میگن انحصار طلب. مأمور آشکار ما میخواستیم بشیم میگفتن اول ما. هنوز مدتی نزدشته که هنوز هستن همونو هستن هم ما هستیم. حالا ما شده این حسار طلب. فرق ما با اونه اینه که ما صریحاً به عنوان یک مسلمان به قول اونا ساده حرفمونه میزنیم، اونها به عنوان یک سیاسی کار پیچیده حرفشون نمیزنن. و این چیزی که حتی اقل برای من جزء اعتقاداته، نه جزء چیزهایی که تازه بهش رسیده باشم. خداوند به همه ما توفیق بده که حرکتمون در جهت الله باشه انشاءالله. خداوند به همه ما توفیق بده که پاسدار واقعی خون شهدامون باشیم انشاءالله. خداوند به همه ما توفیق شهادت بده انشاءالله.